بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنن قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم فویل لهم مما یکسبو فقالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلا من کسبت سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نخوندیم؟ چرا خوندیم؟ بله نه خوندیم. بله شما مگه تشکی نداشتید؟ چرا؟ بله؟ نه خوندیم آخراش. برای خیلی خوالا تو مکتبه چند تا نکته رو تکرار میکنم اگر نگفتیم. در این آیات صحبت تحریف و صحبت اقسام یهودی هاست و اینکه اینها دیدشون نسبت به کتاب های مسلمون ها چگونه است. در آیات قبل خوندیم، حالا دو مرتبه چند مطلب رو تکرار میکنم، که اینها گروهی از اینها کلام الهی رو میشنیدن و تحریف میکردن بعد از اینکه تعقل می‌کردند و آگاهی به دست آورده بودند و اینها هم می‌دونستند که این تحریفه و هم تحریف لفظی است و هم تحریف معنوی است و اینا طوری بودند که وقتی که ملاقات می‌کردند با کسانی که ایمان آوردند، یعنی یهودی‌های مدینه با مسلمان‌ها و مؤمنین، چه انصار چه مهاجر، ملاقات می‌کردند می‌گفتند ما با شما هستیم. وقتی که خودشون با خودشون بودن این حرف رو می‌زدن، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. آیا این بما فتح الله یعنی به اون چی که خداوند تورات را به شما داده، این گشایش هایی که خدا به شما داده، گشایش همین نژاد برتر خودشون رو می‌دونستن و این که تورات در اختیارشونه، آیا اینها را می‌دید به مسلمان ها لیهاجوکم بهی اندرب بکن افلا تعقلون، تا اینا به وسیله این آیات تورات بر شما مهاجه کنن، من جمله آیاتی که درش اخبار وجود نازنین حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. حضرت حق می فرماید نمی دانید که شما یهودی ها نمی دانید که خداوند هم اونچه که شما پنهان میکنید، هم اونچه که علنی میکنید، هم وقتی که به مسلمان ها میرسید میگید ما با شما هستیم، هم وقتی که میگید ما با شما نیستیم و نفاق انجام میدید، خداوند اینها رو میدونه. خب این یک دسته. پس یک دسته از یهودی های بودن که به عبارت بهتر دانشمندانشون بود، احبارشون بود و رهبانشون بود، کسانی بودند که اینها آگاهی داشتند به تورات و حالت نفاق درشون حاکم بود. و من هم امیون، یه دسته دیگری از این یهودی ها کسان درس نخونده و بی سواد از بنی اسرائیل بودن که اینا لا یعلمون الکتاب، این الکتاب الف لامش الف لام عهد، یعنی تورات را نمی دانستن الا امانی، این کتاب رو نمی دانستن مگر به صورت آرزوها. امیون جمع امیست، به معنای اینه که منصوب به امه و به مادر نسبت داده میدن، یعنی فرهنگ غیر از فرهنگ مادریشون ندارن، حالا یا کمال باشد یا غیر کمال باشد. اینها از کسانی بودن که درس نخونده بودن و الف لام الکتاب هم الف لام عهد، همونطور که محضرتون عرض کردیم. و امانی جمع امنیه هست و امنیه اصلش امنویه بوده بر وزن افعوله و به معنای اصل لغت به معنای تقدیر و اندازه‌گیری است، اما وقتی که به باب تفعل می رود و تمنی و تمنا می شود به معنای آرزو کردن یک چیزی است که در ذهنشون یا در خیالشون می گذرد. اینها کسانی بودند که تورات رو نمی دانستن و از تورات جزی آرزوهای چیزی در ذهنشون نبود و این هم الا یظنون، اینا جز گمانشون چیز دیگری نداشتند و خیال پردازی بود. فویل للذین یکتمون الکتاب به ایدیه، وای بر ویل به معنای وای هم تهدیده هم در به معنای اینه که درش عذابه. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، وای بر کسانی که تورات رو با دستاشون می نویسن. ثم یقولون هذا من عند الله، میگن این از جانب خدا اومده. لیشتر و بهی ثمنن قلیلا، تا این رو مبادله کنن با دنیاشون که ثمن قلیل و ثمن بخشه. یعنی وای به کسانی که اهل علم هستن نعوذ بالله و کتاب و تورات رو می دانن از این یهودی ها، اما در این حال به خاطر منافع دنیویشون میان تحریف میکنن. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها از اون چه که دستان اینها مینویسد و نویسنده تورات و کتابها هستند. و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر اینها از چیزایی که به دست آوردن، یعنی از این ثمن قلیلشون. تنها آیه‌ای که سه مرتبه کلمه ویل تکرار شده در قرآن همین آیه، اونم برای یهودی ها و انواع و اقسام یهودی ها و برای دانشمندانشون. و شاید این تکرار این سه مرتبه برای این باشد که اینا سه عالم هم بیشتر در پیش ندارن، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم قیامت، و معلوم میشه در تمام این عوالم اینها اهل ضرر و زیان هستن. فویل لهم مما، بله به خاطر اون چه که می نویسن و به خاطر اون چه که بله نوشتن و تحریف کردن و به خاطر اون چه که کسب کردن، و عنوان کسب دیگه مطلق است. و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اینا حرفشون اینه، یهودی ها میگن که اگر ما عذاب بشیم تنها یک چند روز مشخصی رو عذاب میشیم. قل اتخذتم عند الله عهدا، این به صورت سوال و جوابه، آیا شما از خداوند چنین عهدی گرفتید که شما ایام معدوده ای را و ایام اندکی را مجازات بشید؟ فلن یخلف الله عهده، اگر شما از خدا قرار داد گرفتید و عهد گرفتید، خداوند عهدشو خلف نمی کند، خلف عهد نداره. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا بر خداوند یه افترای می بندید، همینم هم از مصادیق تعریفه. و ظاهراً قرآن خودش مصداق تعریف رو هم بیان میکنه که اینا یه چیزایی رو به خداوند نسبت میدن، مثل همینی که میگن ما یا عذاب نمیشیم یا اگر عذاب میشیم عذابمون بسیار چه هست؟ بسیار اندکه. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، بلا من کسبت سیئتن، کسی که سیئه ای رو دست بیاره و کسب کنه و احاطت بهی خطیعتو، و خطیعه و گناه او، خطیعه را هم که خطیعه میگن به خاطر اینی که گامهای انسان ناسواب میرود، قدمهاش قدمهای اشتباهی است، به عبارت بهتر مسیرش مسیر غلطی است. و احاطت بهی خطیعتو، خطیئه و گناهان اینها را چه کرده است؟ اینها را احاطه کرده و طوری احاطه کرده که اینها دیگه اصلاً نمیتوانن چیز دیگر و مسیر دیگری را برون و حرفشو بزنن. و من جمله همین سماجت هاشون در این که مثلا بر دین یهود باشن، آیات رو دانستن، بشارت های تورات رو برای آمدن رسول مکرم اسلام داشتن، اما متاسفانه بهش اعتقادی نداشتند و عمل نکردند. بلا من کسبت سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، که این مرز مسائل اسلامی و بله حقیقت بین حق و ناحقه، که دیگه خدای نخواسته دست آدم خالی بشه و هر چی که باشد سیعه باشد، چون میدونید سیعه از جانب نفسه، حسنه از جانب حضرت حق است. اینا معلوم میشه هر چی که داشتن به خودشون نسبت میدادن، چون انسانهای نجات پرستی بودن. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب آتش و اصحاب جهنم هستند و هم فیها خالدون، نعوذ بالله، اینها در این آتش هستند، خالدون هستند. یعنی در مقابل نظریه اونا که اونا میگفتن ما ایام معدوده یه چند روزی رو بیشتر در آتش نیستیم، یا عذاب نمیشویم یا اگر عذاب بشویم چند روزه ایست، آیه شریفه میگه نخیر، شما در این آتش مخلدی. از این چند تا آیه‌ای که بله محضرتون عرض شد و تلاوت شد این استفاده می شود که یهود اهل تحریف هستند، هم تحریف لفظی هم تحریف معنوی، اهل نفاق هم هستند. یعنی وقتی که میان به سراغ مؤمنین میگن ما با شما هستیم، چون بشارت‌های تورات رو براشون می خوندن، وقتی که پشت سر اینها بود مثل همون منافقینی که در صدر آیات سوره مبارکه بقره داشتیم، اینا همین حرفا را می زدن. یعنی پس میشه بگیم که هم منافق یهود داریم هم منافق اسلام داریم، اصلا یهود جز منافقین میشن با این تعبیر. و بعد اینها دو دسته شدن با این تعبیر آیات، دسته علماشون و دسته به عبارت بهتر کسانی که امیون بودن و امیهاشون تقلیدهای کورکورانه ای داشتن، با همون تصوراتی که داشتن از تورات با همونها بله پیش می رفتن. و میشه بگیم که باز مصداق تحریف رو هم خداوند بیان کرده است که یکی از مصادیق، یعنی در اینجا هم کلی تحریف آمده هم مصداق تحریف اومده. فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، دیگه چه هست؟ مصداق تحریفه، که بالاترین تعریفا تعریفای نعوذ بالله عالمانه و علمی است. و خدای نخواسته اگر به تعبیر ما اگر قلمی فاسد شد، اگر عالمی فاسد شد، عده‌ای رو هم فاسد میکند که اذا فسد العالم فسد العالمه. و اینجا یه هشداری است برای کسانی که قلم به دست هستند، رسانه ها، حوزه ها، دانشگاه ها، همه کسانی که قلم به دست هستند باید مراقبت کنند که از قلمشون چیزی صادر نشود که خدای نخواسته یک عده به انحراف بیفتند. و میشه از این آیات با توجه به مسائل و مباحث روز و موضوعاتی که امروز ما در کشورمون و در جهان اسلام و در جهان داریم، میشه استفاده کرد که اینها تحریف‌های دینی رو هم شامل میشه، قرائت‌های دینی رو هم شامل میشه، هرمنوتیک رو هم شامل میشه. قطعا اینجوری، و ما نمیتوانیم هر گونه قرائتی رو قرائت دینی بدانیم، هر برداشتی رو برداشت دینی بدانیم. برای همین خداوند و اولیای الهی تفسیر به رأی قرآن رو ممنوعش کردن. یکی از تفاسیر که ما اجازه نداریم تفسیر داشته باشیم تفسیر به رأیه، و تفسیر به رأی بستر و پیش نیاز تحریف است. و چون که بستر تحریفه، خداوند دیگه اینها رو نهی کرده. و ارتباط این آیات هم با هم دیگه توجه دارید، بسیار ارتباط بله صریحی هست. ارتباط صریحش هم اینه که اینها در گذشته ها و در آیات گذشته حالات بنی اسرائیل بود، در اینجا هم حالات علماشون و حالات مردم بنی اسرائیل و تقسیم بندیشون به عالمانی که متعمدن تعریف میکنن و به عامیانی که اینها کورکورانه و ناآگاهانه دچار چه میشوند؟ دچار خطا میشوند. اما در این حال هر دوشون در اینی که کسبت خسیعه باشن یکی هستند و احاطت بهی خطیعته باشد یکی هستند. اونها خطیعه تحریفشون و عامیها خطیعه قصورشون و به عبارت بهتر تقلیدهای کورکورانه شون. و از این عنوان کسبه هم میشه استفاده بشه که در اینجا بله عنوان کسب هم دیگه یه حالت اطلاقی دارد، هم برای خوبی به کار برده میشود هم برای بدی به کار برده میشود و کسب اعم است. منتها برای بدی خداوند میگه علیها مکتسبت و برای خوبی ها میگه لها ما کسبت. این گونه هست دیگه. و ارتباط این آیات در نتیجه همه اینها اینه که گناه این بنی اسرائیل این بود که گناه رو سبک میشمردن و سرمایه هاشون سرمایه های نابخرادنهی بود و اینها اولشون هم معاملاتشون معاملات اندکی بود، یعنی با ثمن قلیل بود و ضرر و زیان داشتن و تا قیام قیامت هم سیعه اینا دامن گستره و احاطت بهی خطیعتو و باعث خلودشون در آتش می شود و خطیعهی که گسترده باشد این خطیعه نعوذ بالله محیط بر صاحبش می شود و صاحبش محاط او می شود، یعنی دیگه طوری می شود که اینها دیگه می شن مخلد. و جالب اینجاست که در اینجا معیار خلود هم بیان شده، یعنی انسان تا به ختمیت نرسد، ختم الله علی قلوبهم نشود، دیگه به خلود نمی رسد، راه بازه. پس تا آخرین مراحل باز اینا دیگه به جایی رسیدن که خطیعه بر اینها احاطه کرده و خودشون دیگه هیچ گونه اراده از خود ندارن و حکم خداوند هم دیگه تخلف ندارد. حالا در این که اینها خلودشون چطوری هست، شاید یه جهت خلودشون این باشد که اینها همسنخ عذاب الهی می شوند، همسنخ عذاب الهی می شوند، چون عذاب هر چیزی به حسب خودشه و اینها در نتیجه چون دیگه نرفتن به روشی که به رحمت الهی برن و خشونتها را انتخاب کردن و نارساییها را انتخاب کردن و سعادت رو که در تقوا و در شایستگی باشه پیش نرفتن، اینها به جایی رسیدن که در آتش دوزخ خالد هستند. آیه بعدی دیگه آیه ایمان و عمل صالح. اجازه بدید وقتم تموم شده، باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و